أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره بهشت دعایی بود که از امام سجاد علیه السلام خوندیم، درباره دارالامن بودن، دارالمقامه، یعنی محل استقرار و ماندگاری، دارالمقامه بودن بهشت. بهشت محل استقرار و ماندگاری است. حضرت دعا کرده بود که خدایا من و همه برادرانم رو مؤمن به خودت قرار بده و برای اسلام ثابت قدم بدار و طالب بهشت بکن و للجنت طالبین. طالب از اسمش معلومه دیگه، برخلاف اون چه که اکثر ماها فکر میکنیم آرزومند نیست. طلب حالتی است که با اراده همراه است و کشش داره. آرزو صرفا دوست داشتن هست و آرزو کردن هست. انسان میگه ما آرزو داریم بریم بهشت، اما کاری براش نمیکنه، حرکتی، رفتاری، تنظیم رفتار، تنظیم سبک زندگی، این کار رو انجام نمیده. مثل این که مثلا شما اگه به اکثر دانش آموزا بگید که خب حالا شما مثلا میخواید چی کار بشید، میگن میخواییم دکتر شیم، مهندس شیم، خلبان شیم، فضانورد بشیم، نمیدونم روحانی بشیم، قاضی بشیم، مثلا اینجور حرفا. ولی طالب یعنی کسی که درسش رو میخونه، برای اون رشته خاص سرمایه گذاری میکنه و جهت‌دهی میکنه خودش رو برای اون هویت صنفی و شغل. طالب به کسی میگن که تمام ذهن و قلب و مغز و کارهاش و انتخاباش و ارتباطاتش رو تنظیم میکنه برای اون مقصد. این میگن طالب. درس میخونه، کنکورش رو شرکت میکنه، به همه میفهمونه که من میخوام اون کاره بشم و بعد هم تو همون رشته تلاش زیاد میکنه، ذهنش و بودجش و انتخاباتش و همه چیشو با اون تنظیم میکنه تا متمرکز بره به سمت هدف. اینو بهش میگن طالب. طالب درش تمرکز هست، درش اراده هستش، درش قصد هست، درش تعیین سبک زندگی است. مثل شما مثلا میخوام بریم مشهد. خیلی ها الان میگن ما آرزو داریم بریم مشهد، دوست داریم مشهد. میاره ببین خوالا چرا نرفتی؟ میگه امام رضا نطلبیده. این یه دروغ همیشه یه که ما میگه امام رضا نطلبیده. ولی کسی بخواد بره، خب میره قطار بلیط میگیره، میره اتوبوس بلیط میگیره، میره هواپیما بلیط میگیره، با ماشین شخصیش میره، با دوستاش قرار میذاره، وقتشو تنظیم میکنه، وسایلشو جمع میکنه، میره حرم زیارت. این که حضرت میفهمد خدای ما رو طالب بهش قرار بده، یه مقام مهمی هستش که افراد برای رفتن به بهش بارشون رو میبندن تو دنیا. جهنم نمیخوان برن اصلا، خیال جهنم رفتن ندارن، لذا دور و بر جهنم نمیگردن اصلا. یعنی اصلا هر چیزی که مانع بهش رفتن اینا بشه ازش متنفرن. ازش فراری هستن، بیزارن. مثل یک کسی مثلا آرزومنده که مثلا بره توی کشوری زندگی کنه، با هر چیزی که مخالفت بکنه باهاش، باش مبارزه میکنه و بیزار میشه ازش. هر چیزی که با رفتن او مخالفت بکنه ازش متنفره. میخواد با یک کسی ازدواج بکنه، تنظیم کرده من باید حتما با این شخص ازدواج کنم. دیگه هر مانعی که بخواد این پیوند رو به خطر بندازه، این ازش متنفر میشه. برادرش باشه، پدرش باشه، مادرش باشه، داییش باشه، خانوادش باشه، هر کسی که نگذاره این ازدواج صورت بگیره، این از اون دلخور میشه. خونش نمیره، رابطهش رو باهاش ضعیف میکنه، قهر میکنه باهاش. یا هر کسی که قراره هی تو گوشش بخونه که مثلا این ازدواج مصلحتت نیست، ای به معشوقشو بگه، این بدش میاد، متنفر میشه. طالب یعنی کسی که بارشو برای بهش میبنده، از هر چیزی که مزاحمت درست بکنه برای بهش رفتن طرف مقابل کاملا متنفره. طلب خودش، اینو خواهش میکنم خیلی دقت بفرمایید، طلب اکسیری هست که ذات انسان رو تغییر میده. اخلاقیات، انتخابها، ارتباطها، رفتارها، خلقیات انسان رو تغییر میده طلب. میگه پسرم خیلی پسر خوبی بوده، رفته سر کلاس فلان استاد شرکت کرده، الان دیگه زیر و رو شده عقایدش، دیگه نماز نمیخونه، دیگه الان مثلا به چیزی اعتقاد نداره، دیگه الان هوس داره بره فلان جا زندگی بکنه. این یه طلب جدید در او ایجاد شده. این طلب جدید تمام روحیات اون شخص رو تحت تأثیر قرار میده. عشق جدید، طلب جدید. ولی جنت طالبین، اگه یه کسی طالب بهشت باشه، ما واقعا نمیفهمیم بهشت چیه. خود خدا هم تو قرآن میگه دیگه، فلا تعلم و نفسون، کسی ما اخفیه لهم، هیچی نمیفهمه چیه اونجا، چه خبره. شما هر چی عظمت، بزرگی، زیبایی، لطافت، لذت تو دنیا میبینید، یه ذریب بی نهایت بذارید جلوش میشه بهشت. و ما نمیتونیم ذریبم بذاریم، چون فقط ذریب گذاشتن نیست، ادراکش مهمه، ادراکش خیلی مهمه. طلب بهشت کار هر بی سر و پا و آدم بی شخصیتی نیست. طلبش شخصیت میخواد، توان میخواد، جرأت میخواد، قدرت میخواد، اعتماد به نفس لازم داره. کسی باید تو خودش ببینه اینو طلب بهشت بکنه. شوخی نیست، جایش کمیه بهشت، جای شوخیه مگه؟ الان خیلی از آدم ها تو اجتماع هوسای بزرگ نمی کنن. مثلا اکثر این مردم رو شما ناکنید، چند نفر توی این مردم هوس میکنن مثلا ماشین 10 میلیاردی سوارشن؟ انگوش شمار البته. چند نفر از مردم هوس میکنن برن کاخ زندگی بکنن، برن ویلاهای چند هکتاری داشته باشن، یا هوسهای بزرگتر؟ مثلا این نمی کنه این کاری، اصلا این روحش به اینجا نمی کشه. اکثر افراد آرزوی بهشت دارن اما طلب بهشت ندارن. یعنی شخصیتشون رو، هوسهاشون رو، خلقیاتشون رو برای رسیدن به بهشت تنظیم نکردن. ولی طلب، همونطور که مثالهای متنوع زدم، خلقیات آدم عوض کن. انسان از تنبلی در عمل کاملا دور میشه اگه طلب بیاد سراغش. چون یه بچه تنبل میبینید که اصلا این 100 دفعه باید یه کاری رو بهش بگی، ولی حالا چون میخواد بره دکتر مهندس بشه، میبینید که صبح زود از خواب پا میشه میره کلاس کنکور تا 8 شب. او چه خبره؟ اصلا معلومه این نمازم میخونه، نهار میخوره، نمیخوره، تو 8 شب کلاس کنکور، تست بزنن، تمرین کنن، دوره فردا همینطور، تعطیلات همینطور، چون میخواد مثلا پزشک بشه، میخواد مهندس بشه، میخواد یه رشته قبول شه. پس این انرژی رو از کجا آورده این؟ چرا دیگه تنبل نیست؟ طلب همه سستی ها در کار و تنبلی ها رو از انسان میگیره. انسان در عمل میخواد حجاب رو رعایت بکنه، اصلا مسخره بازی در نمیاره، اصلا سست نیست، اصلا شل نیست، اصلا توجیه کننده نیست، حجاب رعایت بکنه تموم شد، دیگه برای سخت نیست، اصلا بار نداره باش. میخواد نماز بخونه، نماز اول وقت بخونه، میخواد صدقه بده، میخواد نماز شب بخونه، میخواد تقوا رو رعایت بکنه، میبینی که برای سخت نیست. میخواد حرام انجام نده، اصلا متنفر از حرام، چون با طلبش سازگاری نداره. حرام یعنی یه چیزی که نمیذاره این بهش برسه. یعنی اصلا از دیدنی های حرام، شنیدنی های حرام، خوردنی های حرام کاملا متنفره، چون میدونه با خانوادهش، با رسیدن به خانوادهش، معشوقش، خدا، بهشت، بالاتر از بهشت، اهل بیت، با همه اینا منافات داره. لذا یه انرژی زیاد، یه قدرت زیاد تو این ایجاد میشه. اینا که رفتن راه پیمای اربعین میدونن دیگه عزیزان، مردم چجوری انرژی از کجا میارن. این برای پدرش، مادرش، بچهش حاضر نیست بره 400 زیر آفتاب وایسه. بعد میبینی که 10 شبانه روز، 7 شبانه روز زیر آفتاب، بعدم پیاده روی با بار، پیاده روی معمولی هم نه، پیاده روی با کوله پشتی و بار و اینا، این چجوری این انرژی از کجا برده؟ چرا دیگه مثل حالتای خونش نیست؟ بچه 3 ساله، بچه فلج، یه پا داره طرف، دو تا پاش قطع شده، ویلچریه. اصلا چجوریه؟ من یه خانمی میشناسم، این تا من یادم پادر داره، هر وقت من به زنگ میزنم استاد دعا کنید، بعض پام خیلی افتضاحه. مثلا بهش میگم مثلا یه قم، یه شهر ری جایی، میگه اصلا نمیتونم، اصلا پام جون نداره. و 3 سال من میبینم این خانم میاد یه دونه ویلچر دستش میگیره، این ویلچر رو تکیه میده به این ویلچر خالی، 80 کیلومتر پیاده داره میره. این از کجا انرژی میاره؟ این خونه دخترش میخواد بره، خونه پسرش میخواد بره، نمیتونه بره. این قدرت از کجا اومده؟ یه بچه رو دیدم که اصلا صحنش اصلا یادم میفته، انگار تمام این وجود من رو چنگ میزنن که این به یه ویلچر بسته بود خودش رو، بعد با زانو، نه که با زانو راه بر بکشه، بعضی با زانو میمدن تا مسیر رو، نه اینو میکشیدنش، با پوست پا بکشن رو زمین آسفالت، ببین چه اتفاق میفته. حالا کفش شلوار پاشه، ولی چقدر با واکر. این قدرت از کجا میاره؟ روح این همه قدرت از کجا میاره؟ اینجا آدمای گردن کلفت سالم ظاهرا مذهبی و متدین، من بهشون گفتم خب مثلا شما اربعین میایید نمیارید؟ گفتم سخته آقا، سخته، گرمه، نمیدونم، خطر داره، شلوغ اونجا. این دوتا آدم چجوریه؟ این اولی طالبه، اون آدم طالب نیست. میگه اربعین رو دوست دارم، امام حسین رو دوست دارم، اما طالب نیست واقعا. میگه کربلا دوست دارم، نجف دوست دارم، سامر و کاظم دوست دارم، اما طالب نیست. طالب یعنی یک قدرت، تمرکز، انرژی زیاد و تنفر از هر چیزی که ممکنه جلو رسیدن مطلوبت رو بگیره. اش میگن طلب. کلمش خیلی مهمه. طلب. اخلاقای شخص هم تحت تأثیر قرار میده طلب. طلب هر خلقی رو که با مطلوبش سازگاری نداره متنفر ازش. اصلا از عصبانی شدن، نه که یه آدمی که باید زور بزنه عصبانی نشه، یه آدمی که باید زور بزنه فضولی تو کار مردم نکنه، تجسس نکنه، تجاوز کلامی، ذهنی، نه، متنفر از این کار، یعنی به راحتی این کار رو انجام نمیده، زودرنجی نداره، عصبانیت نداره، چون میفهمه عصبانیت، زودرنجی، حساسیت، تجاوز گوشی، چشمی، نمیدونم ذهنی به کار مردم، فضولی تو کار مردم، تجسس تو کار مردم، کنجکاوی کردن تو احوالات مردم، اینا هر کدومش سالها تو جهنم نگه میداره انسانو. اصلا این آدم نمیکنه این کارو. بعضی باید زور بزنن که عصبانی نشن. این نه، این اصلا از عصبانیت متنفره، این از غم متنفره. یعنی شخصیتش رو میرسیم تو مسیر درس به گونه بهشتیه که از غم فرار میکنه. هر چیزی که ممکنه اینو بده تو چنبره غم، تو چنبره استراب، تو چنبره گذشته یا دلشوره های آینده، این اصلا نمیره توش بیفته، چون میدونه دلشوره آینده فکر در مورد گذشته جهنمه، کینه ها، شکست ها، گناهان، حتی گناه هم که کرده میگه پناه بر خدا، استغفر الله ربی و تو، خدا یا ببخش، تمام شد، بر نمیگرده خیلی، چون میخواد مسیر عشق رو بره. دو نفر که هم دیگر دوست دارن اصلا نمیشه هی برگردن به گذشته خطاهاشون نسبت به هم دیگه نگاه بکنن، چون اصلا خلاف آرامش و عشق دیگه، نمیتونن اصلا دیگه لذت ببرن، لذت نمیبرن. خدا برای همین مغفرت میکنه دیگه، میگه اصلا بر نگرد، به حال فکر کن، به عشق فکر کن، به لذت فکر کن، به صمیمیت فکر کن. طلب خلقیات انسان رو عوض میکنه. وسواس فکری، نمیدونم وسواس نجاست، وسواس نمیدونم انواع وسوسه ها، تردید ها، شک ها، اینا رو همه تو دل آدم برم. طلب یعنی مطلوب رو میبینم، میخوام برم سمتش، شک دیگه ندارم، شک چی، به چی شک بکنم. طلب حواس پرتی رو از انسان میگیره، کسی نمیتونه به راحتی مسیر آدم رو عوض بکنه یواشکی. استقامت میاره، قدرت میاره توی انسان، چون قبل از این دعا این بود دیگه، و علل اسلام ثابتین، ما ثابت باشیم رو اسلام، دعای حضرت علل اسلام ثابتین ولل جنت طالبین، اول ثابت بس و طلب میداره دیگه. طلب اینجوریه، این حواس پرتی برای آدم نمیاره، شلی و سستی و ول کنه و حالا بذار یه روز برم یه روز نرم، و مثل که میخوان زبان کار کنن چهار روز ولش میکنن، میرن ادبیات عرب کار کنن ولش میکنن، میرن درس بخونن ولش میکنن. طلب اصلا اینجوری نیست، طلب طرف تا بهش نرسه رهاش نمیکنه. دست از طلب ندارم تا کام من براید، به کام تا به کامش نرسه ول نمیکنه. طلب قفل کردن قلب روی مطلوبه، یعنی قلب رو کاملا رو مطلوبش قفل میکنه که مثلا نمیتونی جای دیگه بری، نمیتونی بهش نرسی، نمیتونی نری به سمتش. مثل موشکایی هست که میگن شلیک میکنن روی هدف قفل میکنه، یعنی تمامه، میره دنبالش تا نابودش بکنه. قلب طالب قفل میکنه روی مطلوب. امیتون ام مسابی، امیتون ام معایبه و سماعون ام مسابی، کور میشه از اینکه عیب مطلوب رو دیگه ببینه و کر میشه از این راجب چیزی بشنبه، میشه طلب، میفته دنبالش و بهش برسه. حالا حضرت میگه خدایا من و برادرانم رو طالب بهش کن. طالبهش یه سلوکه، یه شخصیت طالب. الان به عزیزانی که در حوزه های علمی درس میخونن میگن چی؟ طلبه، طلبه، طالب العلم، یعنی این شیفته علم دینه، این زندگیشو میخواد بذاره بر اساس دانش دین. ولی الفردوس وارثین، فردوس قبلا براتون معنا کردم، وارث بهشت میشن. فردوس یه جای خاص ویژه، یه بالانشین بهشته. ولی الفردوس وارثین، ما رو وارث اون قرار بده خدایا. و من ثیاب سندس و الاستبرق لابسین، خب از جامه های پرنیان نازک و حریر بهشتی بپوشن، که حالا ما نمیدونیم این پارچه چیه، اینجا میگیم حریر، اینجا میگیم دیبا، یعنی اونی که تو بهشته، میگیم از اون لباس ها ما بپوشیم. و علل ارائک متکئین، خب دیگه تکیه بزنیم به تخت های بهشتی، تکیه رو تختای بهشتی. اینم خیلی ما ساده میگیریم، خب میگه تخت آدمی رو تکیه میزنه دیگه، تکیه سن تخت بهشتی با مقام مقامه و امنیت اون موقع آدم باید قاطیش کنه این دوتا رو. یعنی وقتی که این شخص تکیه میزنه رو تخت بهشتی، خیلی اتفاقات تو این یه تکیه دادن میفته. اول از این تکیه رو که میزنه، تکیه مالکانه میزنه، یعنی جای تکیه میزنه که مال خودشه. خصوصیتاشو بعدا میخونیم. قرار نیست از اونجا بره جای دیگه، کسی ازش نمیگیره اینجا رو. و بعد تکیه ای هست که لازم نیست از جاش بلند شه. شما دیدید وقتی میخواد به یه جای، بعضی هستم یعنی تو خونه خودشون هم تکیه میزنن، مثلا میره تکیه بزنه، بعد از سر کارم اومده خسته است، همچنین دلش هم میخواد همچنین لم بده یه تکیه بزنه، حالا از عزیزی که تو خونه است، بچهشه، خواهرشه، برادرشه، همسرشه، بگه مثلا یه شربتی، یه چایی برای من بیار. همین تکیهشو میده، بعد خانم میگه چشم، الان براتون یه چایی میارم. ولی قند نداریم دیگه، نمیتونی تکیه بزنیم، برو یه قند بخر بیار، باید دوباره پاشه نمیتونی تکیه بزنیم چون قند نیست خونه. چشم، الان سماور برقی رو روشن میکنم، ولی برق قطعه، برو این کلیدشو درست کن قطعه. دوربین توی باید بلند شه، میدونن که میخوان میرن مثلا کوهی جایی، مثلا میخوان برن لم بدن، یه جوجهی بخورن، گوشتی کبابی بخورن، 400 بار از جاشون باید بلند شن تا بیان یه لقمه گوشتی کبابی جوجهی چیزی بخورن. هی باید از جاشون باشن، هی کار کنن، دود بخورن، آتیش روشن کنن، باد بزنن، بعد نمیدونم هزار تا خطر داره تا میخوان یه کیفی بکنن. اصلا اینجوری نیست اونجا. علل احرائه که بشینن روی عرم و تک این تکیه بدن روی این تخت، این زمین تا آسمون با تکیه هایی که الان پادشاهان رو جاشون میدن که هزار و یه جور استراب دارن، هزار یه جور خبر بد و ناروا میشنون و خیلی چیزاشون هم آماده نیست، فرق میکنه. تکیه دادن و علل احرائه که متکه اون، یه جاش میگه علل ارائه که ینظرون، اینم داره، یعنی این وقتی میشینه هر چی رو که دوست داره ببینه میبینه، هر کسی رو که دوست داره ببینه میبینه اون مقابل خودش. یعنی این تابع اراده مؤمنه. مؤمن الان دوست داره یه جایی تکیه بده، یه آدم، دو تا آدم، ده تا آدم، یه کسایی رو ببینه جلو چشش، حاضرن همه، هر کس دلش بخواد هست اونجا، هر کس بخواد حرف میزنه، هر چی بخواد میخوره. این تکیه زدن خیلی فرق میکنه. همه یه تکیه اینجوری به تمام عمر تمام سلاطین عالم میارزه. و به تیجان المکلله به در ولی واقیت و زبرجد متوجین. خب دیگه چی؟ تاجه هایی که یا چیزی که تو بهشت هست، این هستش که بهشتی ها توی بهشت تاجه های فوق‌العاده زیبایی دارن که مروارید و یاقوت و زبرجده، میگه اینا میذاره، این تاجه ها رو سرشون میذارن. تاج علامت سلطنت و پادشاهی و جدای از زیبایی های خاصی که خودش داره هست. دیگه چی؟ وللولدان المخلدین مستخدمین. اینا کیا هستن؟ اینا پسرکان، نوجوانهای جاویدانی هستن. ببین میگه اینا جاویدانن. سوره واقعه هم داره. پسرکان جاودانی که در این جاودانگیشون خادم شما هستن، مستخدم شما هستن برای اهل بهشت. اینا خادما هستن که دوروبر شخص هستن. و به اکواب و اباریق و کأس من معین شاربین. خب و با جام ها و ابریق ها و پیاله ها از باده ناب می نوشن. اینم از شراب ناب. حالا این شراب ناب چیکار میکنه با انسان؟ شراب ناب بهشتی چیه؟ چه لذتی داره خوردنش؟ و اثرش چیه وقتی که انسانیم شراب رو میخوره، اینا هر کدوم ماجرا داره، یعنی اصلا داستانی هر کدوم اینا مستقل استقلالی داره این حرف. ما ها فعلا همین چای قهوه خودمونو بخوریم و نسکافه خودمونو تا برسه به اون داستانه اونجا. و من الحور این مزوج، خب از همسران بهشتی تزویج میکنن. برای مردان حوریه و برای زنان حور هست، همسران بهشتی تزویج میکنن. حالا این حور هم خودش داستان داره، یعنی یه همسر بهشتی که داره، این بحثش خیلی هم مفصله، این بحث حور، هم بحثای ظاهریش، هم بحثای باطنیش، هم بحثای معرفتیش، خیلی داستان داره این ماجرای حور و همسر بهشتی و پیوندهای عاطفی معنوی که داره. یعنی یه همسریست فوق‌العاده عاشق، فوق‌العاده مهربان، ولی با یک بار فوق‌العاده معنوی زیاد. این خیلی مهمه، یعنی یه جنبه صرفا جنسی نداره، بخش جنسیش یه بخش کوچکی از این همسر هست، مهمتر از بخش جنسی او بخش عاطفی اوست، که اینم الان نمیخوایم راجعش توضیح بدیم. یعنی همه اون ضعف‌ها، کمبودها، مشکلاتی که شخص تحمل کرده در مباحث عاطفی، این کار همسر بهشتی هست. ما بالاتر از همسر بهشتی هم داریم، ولی یه بار عاطفی فوق‌العاده است، یعنی یه کسی است که اون و انسان آن به آن قرم و صدقه هم میرن، یعنی بی نهایت از حضور هم، مصاحبت هم لذت میبرن. و مضافاً این که این حوری ضمن این که این حالتو داره، یعنی یه ارضاء کامل همه ابعاد وجودی انسان، خود این حوری بخش فوق عقلانی انسان رو هم ارضا میکنه. خیلی عجیبه این، یعنی همسریست که در عین حالی که این خصوصیت رو داره، بودن باهاش عشق به الله و اهل بیت رو و معنویت رو بالا میبره. خیلی عجیبه، یعنی یه همسر معمولی نیست. چطور انسان میگه مثلا در محضر یه ولی الله، در محضر یکی از اولیای الهی انسان بره خدمت بکنه، شاگردی بکنه، زانو بزنه، کسب فیض بکنه و با وسیله این ولی خدا اوج بگیره، بالا بره، اون همسر بهشتی مثل یه استاد میمونه برای انسان، ولی استاد نیست، مربی نیست، چیزی رو بهت آموزش نمیخواد بده، بلکه بهت حال میده. این حال معنوی، میگه رفتم حرم از عبدالعظیم، حال پیدا کردم، رفتم با فلان کس رفیق شدم، پای درس فلانی رفتم، به هم حال داد. یعنی مقوله مقوله ذهنی نیست، مقوله مقوله قلبی است، قلب تکون میخوره، روح حال پیدا میکنه، نشگی معنوی داره. اینو خوب دقت کنید، میرفتیم مجلس فلانی، اونجا خیلی حال کردیم، رفتیم فلان حرم، اینجوری شد. این همسر بهشتی جدا از اینکه ابعاد مختلف انسان رو اشباع میکنه، در این ازدواج، در این نکاح، در این ارتباط، انسان به یه حال معنوی خوبی میرسه، یه لذت فوق‌العاده معنوی هم ازش میبره، یه قرب ایجاد میکنه. اینجوری بهتون بگم، یعنی هر بار بودن با او، دیدن او، هم سخن بودن با او، خودش قرب میاره برای انسان. چی هست؟ یعنی این ساختار، این موجود چیه؟ مستقلن هست. ما خب اولیای خدا بود، یه موقع میرفتیم خدمتشون، مثلا هفته یه بار یه ساعت میشستیم خدمتشون، یه هفته شارژ بودیم ما، یه هفته پر بودیم. میفهم آدم که پیش فلانی، نگاه کردن بهش، حرف زدن باهاش، این قدرت رو در انسان ایجاد میکنه، آدم رو سرشار میکنه از بعد معنوی. حرم امام رضا رفته، مکه رفته، چرا؟ این آدم میفهمه رفتیم مکه یه پری داریم. اما این توی همسر نهفته است. حالا و فی النعیم الجنت مقیمین، ما رو از کسانی قرار بده که در نعمتهای بهشت اقامت داریم. اقامت یعنی دیگه لنگر میندازه اینجا. این حالت لنگر انداختن تو قلب و روح خیلی مهمه. شما ابدو که جلسه قبل گفتن تو دنیا هیچ جا نمیتونی لنگر بندازی، تو هم بری لنگر بندازی بیرونت میکنن. بگی خونه منه، ویلای منه، همسر منه، بچه منه، میندازنت بیرون، میمیری، آفت میخوره، طلاق میگیری، متنفر میشی، میمیره، نمیدونم خونه بیرونت میندازن، خونه رود خراب میشه، سقف میاد رو سرت خراب میشه، هزار تا اتومبیلت نمیتونی بری توش اقامت بکنی. یعنی میشینی تو اتومبیل بعد از نمد بوقی خریدیش، حالا یه ماشین خیلی عالی هم خریدی، میشینی توش، همون اولین سفر انسان تصادف میکنه وسط آهن پارا له میشه، میکشه آدمو. اقامت اصلا معنا نداره، اصلا اقامت معنا نداره. نمیتونی بشینی اقامت داری، نه، تو هیچ چیز تو اقامت نداره. دنیا اصلا محل اقامت نیست، هیچ چیز اقامتی نداره. جوونی نمیتونی توش اقامت بکنی. همین هفته قبل جوونی بود که میومد سر کلاس ما، خیلی جوون سالم، خوشتیپ، اینا، تازه هم ازدواج کرده بود. بعد دیدم به من زنگ زده که تو رو خدا در شفای من دعا کنم. چی شده؟ گفتش که نابینا شدم، یه طرف بدنم فلج شده. نابینا شده، یه طرف بدنشم فلج شده. چند سالشه این؟ مثلا 20 و چند سال. تازه ازدواج کرده. اصلا هیچی شما نداری که بگی میخوام بهش تکیه بکنم. تکیه نه، معنا نداره. اصلا اقامت معنا نداره. و فی نعیم الجنت مقیمین، یعنی این بی نهایت نعمت داره، توی این بی نهایت نعمت اقامت داره. همش مال خودشه، هیچی ازش گرفته نمیشه، استقرار داره تو اون. دارالمقامه بودن بهش اینه هسته. یعنی تو خیالت راحت اتفاقی قرار نیست بیفته، هیچ دیگه. چی؟ و فی دار المقامه، حالا همشو جمع کرد، فی دار المقامه خالدی، در خانه استقرار جاودانه کن ما رو خدایا، جاودانه قرار بده. یعنی یه خانه ای که همه چی تو این خونه هست، بی نهایت هم بزرگه به اندازه همه آسمان ها و زمین ها، اسم گذاشته یه خانه، و این خانه می حالا جاودانش کن. این فرهنگ خیلی فرهنگ پیشرفته ایه، ببریدش بذارید کنار فرهنگ های دیگه تو دنیا، ببینید اصلا همه رنگ می بازن. این چه فکریه؟ اینا چه فکریه؟ اینا چه طلبیه؟ اینا چه آرزوهاییه؟ ببین بقیه مردم الان دارن آرزوهاشون چیه؟ دنبال سوسک و مجس و موش می گردن. آرزوهای پست، آرزوهای کثیف، آرزوهای وهمی، خیالی، مادی. شخصیت آدم آرزوشه دیگه، بارها گفتیم با آرزوی آدم شخصیتش معلوم میشه. اصلا هم با آرزوی آدم شخصیتش معلوم میشه، هم آدم ها بر اساس شخصیتشون آرزو میکنن و هوس دارن. یعنی هر چقدر شخصیت بزرگتره، قویتره، نوع آرزوهاش هم همینطور هستش. این ببین کی نشسته داره این همه حرفا رو میزنه؟ این بابای ماست، امام سجاد علیه السلام. ما هم بچه هاشیم، محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. لا یمسهم فیها نصب، اینجا دیگه آیه قرآنه، و ما هم منها به مخرجی. میفرماید که به هیچ وجه مس یعنی یه تماس، یه لمس. میگه اصلا دردسر، ناراحتی اونا رو به هیچ وجه با اونها تماسی نداره. اصلا چیزی به اسم نگرانی، ناراحتی، غصه، استراب، هیچ چیز اونجا معنا نداره. هیچ چیز از این چیزهایی که غم انگیز، ناراحت کننده است. خیلی حرفه تو دنیا چی؟ اینجا دنیا پر از این حرفاست. میگه تو اونجا اصلا مفهومی به نام برای ابد، برای جاودانگی، بهشتی ها مفهومی رو به نام نگرانی، ناراحتی، دلشوره، استراب، غصه، معطلی، هیچ این مفاهیم اصلا معنا نداره تو اون حیات. بهشتی ها نمیفهمن این رو اصلا. یعنی چی؟ نگرانی چی؟ این دیگه اونجا نیست. این یه چیزی، خوب دقت کنید داره چی میگه ها. این داره سبک زندگی به تو میده. این داره به تو میگه که تو باید چجوری زندگی بکنی. یه کسی که با هر چیزی هزار بار بالا پایین میشه، روزی صد بار گرم و سرد میشه، این چجوری میتونه به یه دار استقرار برسونه خودشو؟ یه شخصیت متزلزلی که دائما تو ثانیه تفکراتش، احساساتش، انتخاباش، ارتباطاش، رفتارهاش، اخلاقش عوض میشه، استقرار نداره. این با این خلق نمیتونه به یه جای استقرار داره متولد بشه. این مثل اصحاب عاشوراست که اصلا چیزی، مفهومی روز عاشورا به نام ترس نیست، به نام استراب. بدترین روز تاریخ جهانه، تلخترین روز تاریخ جهانه، خشنترین روز تاریخ جهانه، تشنه ترین روز تاریخ جهان هست، غم انگیزترین روز تاریخ جهان هست، ولی اونایی که وسطشن شادن. اونایی که توی 8 سال دفاع مقدس عاشقانه رفتن، اونا میفهمن من چی میگم. مادر دلشوره داره، همسر دلشوره داره، بابای دلشوره داره، بچه دلشوره باباشو داره. این اونجا وسط آتش، وسط اسارت اسیر شده، وسط جنگه، وسط آتشه، وسط تیکه تیکه شدنه. اونجا داره میرقصه، شاده، بزمشه، رقص داره. ما رأیتو الا جمیلا، لا لن یجدو علم الحدید. اصلا دردی نداشتن، دردی احساس نمی کردن. لم یجدو علم الحدید و ما هم منها به مخرجه. از این حالت هم خارج نمیشن، یعنی دیگه کسی بیرونشون نمیکنه، اخراج ندارن که آقا تموم شد دیگه، مثلا 1 میلیون سال، 2 میلیون سال، 1 میلیارد سال بودید اینجا دیگه، بس دیگه، خوش اومدید برید. نه، دارول مقامه. یه ذره فکر کنیم به این، یه ذره هم نه، بیشتر از یه ذره فکر بکنیم. دارول مقامه ته نداره، انتها وجود نداره، آخر نداره اصلا. یعنی تا کی آدم تو این حالته؟ تا کی تو این حالت هست که همیشه همه چیزی هم برایش تازه و جدیده؟ چند میلیارد سال؟ مثلا کلمه سال از اونجا برداشته میشه، یکی از چیزایی که از اونجا دیگه برداشته میشه کلمه چیه؟ زمانه. زمان دیگه اونجا، زمان چیه؟ تا کی چیه؟ تا دیگه نداره. اسم بعدی بهش دارالامن بودنه، امنیت. اینم به دارالمقامه بودن نزدیک هستش. بهش جای امنی است، امنیت داره، چیزی به خطر نمیفته. فنایی، مریضی، نمیدونم پیری، گذر زمانی، کهنگی، هیچ تهدیدش نمیکنه. تکرار تهدیدش نمیکنه. توقف تهدیدش نمیکنه. هیچ تهدیدش نمیکنه. بخونم آیش براتون. این اسم بعدیه: ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یدعون فیها بکل فاکهت آمنی. ببین دو بار امنیت رو آورده درش. اینا مؤلفه های بهشته، باید در موردش آدم فکر بکنه که با این زندگی دنیایی میخوایم به کجا برسیم. یه آدمی که دائما تو زندگیش نق میزنه، قور میزنه، هم خودش ناراضیه، نق و قور میزنه، هم سر بقیه نق و قور میزنه، قدر نعمتایی که خدا بهش داده نمیدونه، قدر امتحانات رو نمیدونه، قدر سختی ها رو نمیدونه، قدر تلخی ها رو نمیدونه، همین هاست اون استقامت رو ایجاد میکنه، بهش تو ایجاد میکنه، یه سختی های پیش میاد. اینا سرمایه شماست، اینا سرمایه شماست. این از این لذت ها و مؤلفه ها داره فاصله میگیره، از اقامت، از امنیت، از آرامش، از جاودانگی داره فاصله میگیره. شخصیت این آدم نمیخوره با این امنیت، آرامش، چون یه شخصیت بی ثبات، متزلزل، بی طلب هستش. میفهمد که ان المتقین فی مقام متقین، متقین که خب مشخص شد دیگه، گفتم یعنی چی؟ تقوا یعنی حالتی که انسان از محدود شدن بیزار میشه، از هر چیزی که میتونه معشوقش و مطلوبش رو ازش بگیره متنفر میشه، میشه بگن تقوا، خودش رو نگه میداره اصلا اون سمتی بله نمیره، اصلا نمیره به اون سمتی که بوی جدایی از معشوقش رو بده، نزدیک نمیشه به حریمی که بوی جدایی بده. مثل یه زن و شوهری که برای عشقشون ارزش قائلن، خانوادهشون، برای بچه‌هاشون، برای نسلشون ارزش قائلن، این آدم دیگه نمیره سراغ انتخاب کلماتی که تو این کلمات ممکنه زندگی متزلزل بشه، نمیاره به زبون حرفای اینجوری رو، اصلا به سمت کلمات زشت نمیره، به سمت کلمات تلخ نمیره، به سمت کلمات، به سمت حتی افکار تلخ هم نمیره، افکار بد نمیره، چون میگه من زندگیمو، خانوادم و نسلم رو، امنیت خودم رو به خطر میندازم اینجوری. هر حرفی رو نمیزنه، دهنشو باز نمیکنه، هر چی دلش میخواد بگه، هر چی به ذهنش اومد به زبان نمیاره. اینو میشه تقوا. تقوا یعنی که تو بترسی از این که بهشتی که داری رو از دست بدی. تقوا یعنی اگه دیگران هم خواستن ازت بگیرن تو خیلی حواس جمعه. آی مادر شوهرم اینجوری کرد، خواهر شوهرم اینجوری کرد، باجن آقام اینو گفت، بابات اینجوری کرد، مامان، اصلا به زبون نمیاره. چون میدونه گفتنش، مطرح کردنش یعنی تزلزل، یعنی سوختن، یعنی جهنم، یعنی همه عشق به خطر میفته. حالا چی رو به زبون میاری؟ بعضی ها شهوت گفتن اینجور چیزا رو خیلی دارن. شهوت گفتن مشکلات، شهوت گفتن بدیها، شهوت گفتن ضعفا، شهوت گفتن معایب. خب این دیگه آدم دیگه بهشتی نمیشه اینجوری. که میگه متقین، ان المتقین فی مقام امین، توی مقامی هستن. حالا بحث مقامم که مقام همون دارالمقام بودنش است، یعنی مقام حال نیست که ازت گرفته بشه. آدم یه موقع یه حالی میکنه، الان شما میرید حرم حضرت عبدالعظیم میشه ان شاء الله، میرید زیارت میکنید، یه حالی میکنید، ولی وقتی میایید بیرون اون حاله دیگه خبری نیست ازش. اینو بهش میگن حال. مقام زمانی است که شما این حال رو همیشه داری، حالا میشی مقام، یعنی استقرار داره شخصیت تو، ازت گرفته نمیشه. نه که یه ذره خوبی یه ذره بدی، یه ذره خوبی یه ذره بدی، این حاله. اما اگه رسیدی به یه جایی که ثابت شد حالت، غم نیمت سراغت، استراب نیمت سراغت، عصبانیت نیمت سراغت، یعنی نمیذاری بیاد، دلشوره نمیذاری بیاد، افکار گذشته نمیذاری بیاد، افکار آینده نمیذاری بیاد، اینو بهش میگم مقام. مقام یعنی تو شخصیتت مستقره. زودرنج و حساس و عصبانی و کج خلق و بد خلق و پرخاشگر دیگه نیستی. زحمت کشیدی، رسونی به یه جایی که دیگه الان یه جایی با امنیت نشستی. این مقام بهش میگن. میگه متقین چون فرار میکنن همیشه از این حالت‌ها، متنفرن از این حالت‌ها، لکه دار نمی کنن خودشون رو و اینا رو لکه می دونن، ننگ می دونن، اصلا می رسن به یه جایی که استقرار شخصیتی دارن. مقام این براشون، ان المتقین فی مقام امین. حالا چی؟ فی جنات و عیون، در بهشت ها، باغ ها، بوستان ها و چشمه سار ها. یدعون فیها به کل فاکهت آمنی. هر میوهی بخوان، هر فاکهه میوهی که بخوان، یدعون فیها درخواست میکنن، سفارش میدن. حالا گفتیم بهشتی ها خیلی سفارش نیست، این در واقع یه نوع طلبه، اراده است. آمنین، آمنین در مقام امن این دعوت رو دارن. شما تو زندگیتون هیچ چیز خوبی رو نمیتونید درخواست کنید. همیشه میگم من بفرما موس، میگه دوست دارم ولی برام زرد، بفرما هندوونه، قندم بالاست، یعنی تو باید چرتکه بندازی بالاخره این چیز، گوش کباب بفرمایید، من چربیم رفته بالا نمیتونم، الان صفرا اینجوری میشه، سودا اینجوری میشه، بلغمی میشم، اینجوری میشم، دمی میشم، نمیتونی شما. ولی این دعوتشون، طلبشون همراه با امنیت، این هر چی میخوان و دارن در امنیت هم میخوان این رو، آمن هستن، یعنی براشون ضرری بله هیچ چیز اونجا. مثلا این مفاهیم کلا تو بهش نیست، ضرر داشتن، محدودیت، هیچ مفاهیم منفی کلا از فرهنگ اهل بهش برای همیشه از ذهنشون هم میره کنار. چرا؟ یه جاهایی اینو میفهمن، اونجایی که دارن به جهنمی ها نگاه میکنن، چون بهشتی جهنمی ها رو میتونن ببینن هر وقت بخوان، میبیننشون، اون میفهمن یه چی. مثل ماها، ما گاهی وقتا سالمیم درد احساس نمیکنیم، بعد میبینم آقا درد، میگم درد نمیفهم چیه، فقر، میگم ما همیشه خونمون پر پوله، ولی یه فقیر رو میبینه میفهمه، نمیچشه، میفهمه که این ها این فقیر، این نداره. خدا رحمت کنه، یکی فرمانده هامون یه موقعی نشسته بودیم توی سنگر، یه مقداری آلبالو آوردن، از این کمک ها آوردن، به آلبالو گوشمارش کنیم بخورنم، گیلاس بود، آلبالو بود، یکی این دوتا بود. بعد این برمیداشت همینجوری میخورد، ما میبینیم هسته بیرون نمیده، بقیه مثلا میخوندن هسته، میگو از این وقت ندارم هسته بدم بیرون، اصلا تون عقب میمونم. این یک. دو، من هیچ وقت تا حالا عمرم یادم نمیاد مریض شده باشم، دردی، چیزی به اسم درد، مریضی، با این چیزا مریض نمیشم. مثلا میگم اصلا این که شما یه طرف درد کشید اینجوری شدید، من ندارم، ندارم اصلا درد ندارم. تو همون عملیات دو تا پاش قطع شد بنده خدا. گفتیم حالا باز درد رو بکش ببین چه جوری میشه درد. پا نداشتن، درد داشتن یعنی چی؟ والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد.